صدای برابری، صدای کمونیسم، برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کانادا.
از 12 سپتامبر 2001 جهان چه موقعیتی دارد؟ مصاحبه با علی جوادی.
فراخوان یک کشیش امریکایی برای آتش زدن قرآن در سال روز سپتامبر 11. صحبت و گفتگو با علی جوادی.
درباره فاجعه تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، مصاحبه رادیو اینترنشنال با منصور حکمت. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری. امروز یک شنبه 21 شهریور 89 برابر با 12 سپتامبر 2010، من فخری جواهری به همراه محمود احمدی به مدت 90 دقیقه به همراه شما عزیزان و خوب شنونده خواهیم بود.
با سلام به شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، امیدوارم که پای رادیوهاتون باشین و آماده شنیدن برنامه امروز ما. همونجوری که میدونین صدای کمونیسم کارگری از موضع کمونیستی، از موضع برابری طلبانه به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی مینشینه و در این ارتباط ما با اعضا و کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت و گفتگو میکنیم. برنامه که امروز براتون تهیه کردیم برنامه ایست به مناسبت 11 سپتامبر 2001. در ارتباط با سالگرد 11 سپتامبر 2001 ما با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم، به شما و به بینندگان سلام میکنم.
علی جوادی، 9 سال از سالگرد به اصطلاح حمله تروریستی به آمریکا، به ساختمان‌هایی که تو آمریکا بود و کشته شدن تعداد بیشماری از مردم بیگناه در اون میگذره. میخواستم که اولا که شما یه نگاهی به گذشته داشته باشید و برامون بگید که جهان بعد از 11 سپتامبر چه موقعیتی داره.
به نظرم اگر به طور خلاصه بخوام در این زمینه صحبت کنم، باید بگیم که جهان بعد از 11 سپتامبر جهان تیره تر، تاریک تر، پلیسی تر، تروریستی تر و ناامن تری برای مردم عادی، برای بشریت متمدن امروز بود. 11 سپتامبر آغاز یک فاجعه تروریستی در سطح جهانی بود. حمله به مراکز بورس‌های تجاری آمریکا در حقیقت کلید شروع یک جنگ تروریستی در صحنه جهانی بود که در پس اون ما شاهد جنگ‌های متعددی در سطح دنیا بودیم. جنگ آمریکا در افغانستان، جنگ آمریکا در عراق و همچنین عملیات تروریستی که در گوشه و کنار جهان صورت گرفت. عملیات تروریستی اسلامیست‌ها و همچنین عملیات میلیتاریستی و تروریستی تروریسم دولتی آمریکا و متحدینش. و اما این تمام جنبه نیست. باید نگاه بکنیم که زندگی مردم عادی چگونه تحت تاثیر این فاجعه قرار گرفت. دنیای پس از 11 سپتامبر دنیای پلیسی تری هستش. دنیایی هستش که دخالت پلیس دولتی در زندگی خصوصی افراد گسترده تر شد. شؤونات زندگی مردم، زوایای مختلف زندگی مردم تحت کنکاش و به اصطلاح بررسی ماموران دولتی قرار گرفت. زندان، شکنجه، بازداشت‌های طویل المدت بدون حتی ارائه حکم به کسانی که بازداشت شدند به یکی از نرم که مدت ها بود، چند دهه بود شاید و شاید قرنی بود که در جهان متمدن به اصطلاح یا در جهان صنعتی و پیشرفته اثر کمتری ازشون مشاهده میشد. همه اینا دوباره باب شد، استراق سم و غیره یک رکن شد، زندگی مردم سخت‌تر شد، هم مسافرت به یک پدیده مشکلتری تبدیل شد که تمامی زوایای بدن آدم رو حتی میگردن. به حال در یک نگاه خلاصه اگر بخوام بگم، با شاهد جنایت‌های بیشتر، شاهد جنگ‌های بیشتر، شاهد دخالت پلیسی در زندگی خصوصی افراد در جامعه، شاهد کنترل پلیسی بیشتر، شاهد سخت‌تر شدن زندگی مردم عادی.
علی جوادی، سوالی که میتونه مطرح باشه این که اصلا چرا 11 سپتامبر پیش اومد؟ ابعاد 11 سپتامبر خیلی وحشتناک بود، آدمای بیگناه بسیار زیادی کشته شدن. خواستیم برای شنوندگانمون یه مقدار توضیح بدین که اولا چرا 11 سپتامبر پیش اومد، سوال دوم در همین رابطه این که عده 11 سپتامبر رو عملا جاستیفاید میکردن و میگفتن که امریکا یه ابرقدرت، تو کشورهای مختلف ابرقدرتی میکنه، تو کشورهای مختلف مردم رو میکشه و این نتیجه کشتار امریکاست در سراسر دنیا. شما مخواستم بدم پاسخ به این مسئله چی؟
جنگ و جدال قطب‌های تروریستی جهان معاصر بود. اسلام سیاسی، جنبش اسلام سیاسی برای گسترش پروبال خودش، برای گسترش دامنه عملکرد تروریستی و جنایتکارانه خودش، اقدامی رو در 11 سپتامبر انجام داد. فاجعه‌ای که نزدیک به 3000 نفر در اون کشته شدند، در یک آن سوختند و انسان‌های بی‌گناه بسیاری جان خودشون رو از دست دادند. این یک عملیات نظامی در مقابل یک ارتش نظامی دیگری نبود. دو نیروی مرتجع نظامی نبودند که در مقابل هم سفارایی کردند و به جنگ هم دیگر رفتند. یک عملیات تروریستی بود. قربانیانش مردمان بیگناه بودند که مورد تعرض قرار می‌گرفتند. کسانی که رفته بودند سر کارشون، زندگی عادیشون رو بگذرونند، مواجه میشن با اینکه هواپیماهای مسافربری تبدیل میشه به موشک‌های انفجاری و عملا دو تا از عظیم‌ترین ساختمان‌های نیویورک رو تبدیل خاکستر میکنن و روی سر کسانی که در اونجا بودن فرود میارن از نمی برمشون. نتیجتا بیشتر از هر چیزی باید نگاه کرد به مسئله قدرت سیاسی. جنبش اسلام سیاسی با قدرتگیری رژیم جمهوری اسلامی در ایران عملا به قدرت سیاسی در یکی از کشورهای مهم منطقه دست یافته بود. تلاش برای خارج کردن بیشتر قدرت سیاسی از دست متحدین آمریکا یکی از عرصه‌های اصلی تلاش جنبش اسلامی هستش. نتیجتاً اینها برای گسترش این اهداف خودشون به آمریکا و به مراکز تجاری آمریکا حمله کردند. جنگ رو عملاً دامنه جنگ رو گسترده‌تر کردند و به این فاجعه متوسل شدن. کلید یک جنگ تروریستی بین این دو قطب در حقیقت زده شد و آغاز این عملیات تروریستی در سطح جهان در ابعاد گسترده تر بود، چیزی که قبلا شاهدش نبودیم. این جنبه اصلی بود که به نظرم در اونجا صورت گرفت.
قسمت دوم سوال چی؟ سر این که عده‌ای مسئله رو جاستیفاید میکردن و میگفتن که امریکا به خاطر اینکه کشتار کرده در سطح دنیا، این نتیجه کشتار امریکا بوده که به 11 سپتامبر در امریکا به وقوع پیوسته. شما پاسخ دادید به مسئله
چی؟ هیچ جنایتی جنایت دیگه رو توجیه نمیکنه. هیچ انسانی از نقطه نظر ما پذیرفته نیست. اگر هر کسی جنایتی رو مرتکب شده، یک کسی دیگه بر مبنای توجیه اون جنایت متوسل بشه به یک اقدام جنایتکارانه دیگه. تردیدی نیست که هیئت حاکمه آمریکا، طبقه حاکمه آمریکا دارای کارنامه سیاهی از جنگ، عملیات میلیتاریستی، کشتار در سطح جهان رو با خودش داره. در هیروشیما و ناکازاکی بیش از 300,000 نفر با فرود انداختن بمب اتمی از بین رفتن و در یک آن سوختن. یک جنایت عظیم جنگی در جنگ دوم جهانی توسط آمریکا صورت گرفت. در ویتنام، در کشورهای دیگه شاهد این بودیم که آمریکا چه جنایاتی رو صورت بده. اما هیچ نیروی نمیتونه توجیه بکنه جنایاتی رو با توسل به جنایت دیگه و این منطق قابل پذیرش نیست از نقطه نظر ما. اگر آمریکا جنایتی کرده، راه حلش نه جنایت متقابل بلکه به زیر کشیدن، محدود کردن، مبارزه سیاسی برای از بین بردن رژیم و نظام هایی که متوسل به جنایت در سطح بشر، در سطح جامعه بشری میشن، نه ارتکاب و رویاوری به یک جنایت دیگه. به نظرم کسانی که چنین سیاستی رو دنبال میکنن اساسا خودشون از همون جنسن، همون اقدامات رو انجام میدن. قابلیت انجام جنایت جز ظرفیت درونیشون هستش و وقتی که متوسل بهش میشن صرفا دارن بهانه‌ای رو میارن. اگر نه من و شما و اکثریت عظیم توده های مردم تو زندگی روزمرمون که متصادف میشیم با اجحافات و نابرابری ها و ظلم و ستم بیشمار دست به جنایت در مقابله با این ظلم و اجحافی که به همون انجام میشه نمیشیم. دست به یک سیاست انسانی، مبارزه جویانه، انقلابی، رادیکال، کمونیستی برای از بین بردن ریشه های اون میزنیم. اگر کسی ادعا میکنه که داره مبارزه ضد امپریالیستی میکنه، بهترین مبارزه ضد امپریالیستی افشا کردن ماهیت جنایتکارانه دوباره سرمایه‌داری معاصر، پیوستن به صف بشریت متمدن برای ایزوله کردن و افشای این اقدامات جنایتکارانه در سطح جهان هستش.
جورج بوش پسر با حملات 11 سپتامبر تز نظم نوین رو مطرح کردش. آیا واقعا حملات 11 سپتامبر باعث ابرقدرتی آمریکا منجر شد؟
ببینید، تز نظم نوین جهانی تزی بود که از زمان جورج بوش و بعد از فروپاشی بلوک شرق عمدتاً به جلو اومد. آمریکا با این مسئله مواجه شد که پس از فروپاشی بلوک شوروی موقعیت ابرقدرتی آمریکا در سطح جهان چه میشه و چه چارچوب‌های سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک و فرهنگی نظم جهانی در حقیقت به خودش میگیره و سیاست نظم نوین جهانی در برگیرنده چیزی جز در یک کلمه قلدری و تک ابرقدرتی و تثبیت و تحکیم تک ابرقدرتی آمریکا بود نبودش. از فاجعه 11 سپتامبر دولت آمریکا و جورج بوش استفاده کردند که یک تعرضی رو بر علیه نیروهایی که در سطح منطقه میتونستن حوزه هایی از کشمکش رو به وجود آورده بیان سازمان بدن و به این اعتبار 11 سپتامبر رو به دولت عراق متصل کردن، وصل کردن و متعاقب اون حملات نظامی خودشون رو و شیپور جنگ رو آغاز کردن و عملا شاهد این بودیم که چه جنگ خونینی رو در عراق سازمان دادن. یک جنگ ارتجاعی که منجر به کشته شدن بیش از 1 میلیون از انسان‌های بیگناه در اون جامعه شد و جغرافیای سیاسی منطقه رو کاملا دگرگون کرد.
علی جوادی، به نظر شما آیا سیاست جنگ تروریستا بین دو تا قطب تروریسم اسلام سیاسی و امریکا و تروریسم دولتی که از همون زمان 11 سپتامبر 2001 یه واردی موقعیت جدیدی شد، امروز کماکان به همون شکل گذشتهش با روی کار آمدن اوباما باقیه؟ زمانی که بر صورت تو اون موقعیت همونجور که خودتون تو صحبتاتون اشاره کردین دیدیم که امریکا وارد یه جبهه جنگ شد با افغانستان، وارد یه جبهه جنگ شد با عراق و اوباما سیاست دیگه رو حداقل تو کمپین تبلیغاتیش اعلام کرد و الان هم دیدیم که اعلام کرده که از عراق میخوان بیان بیرون. به نظر شما آیا جنگ تروریستا امروز وارد یه موقعیت دیگه ای شده؟ آیا فکر میکنین الان بینشون داره صلح مثلا پیش میاد؟
ببینید، جنگ تروریسم عمدتاً از جدال و کشمکش دو نیروی متخاصم در سطح جهانی در دوران کنونی صحبت میکنه. در یک طرفش همونطوری که اشاره کردین تروریسم اسلامی، جنبش‌های اسلام سیاسی و غیره قرار دارن، در طرف دیگه تروریسم دولتی، آمریکا، اسرائیل، متحدین اروپاییش و غیره سیاست میلیتاریسم نظامی رو پیش میبرن. به نظر من با روی کار اومدن جناح دیگه از هیئت حاکمه آمریکا ما شاهد از بین رفتن جنگ تروریستا نشدیم. شاید افت و خیزها و مراحل متفاوتی رو طی کرده، اما چارچوب‌های جدال، چارچوب‌های منطقه‌ای و جهانی تقابل میان این نیروهای تروریستی کماکان بینشون برقراره. و در این حال باید این نکته هم توضیح داد که اگر زمانی این نیروهای تروریست با هم به مذاکره میشینند و یا در عرصه‌ای از جدال صحبت از صلح است، به معنی از بین رفتن پایه‌ها و مبانی تقابل میان این نیروهای تروریستی نیست. مثل هر نیروی که در حال جنگ در یک جبهه میتونن به مذاکره بشینن، در جبهه دیگه بجنگن و در جبهه دیگه خنجر بر روی هم دیگه بکشن، بوم بر سر هم دیگه بزنن، و این تصویر کاملتری از مسائل تقابل این دو قطب تروریستی در دوران کنونی هستش. و در این حال که تقابل در جبهه های نبرد اصلی میبینیم، مثلا عراق، مثلا افغانستان، مثلا فلسطین، مثلا در رابطه با ایران، جمهوری اسلامی، و همچنین صحنه هایی که تروریسم اسلامی به عنوان عرصه تقابل ایجاد میکنه، در این حال مذاکرات، دیپلماسی، تحریم ها و غیره رو میبینیم. کلا یک تقابله. این تقابل در جبهه هایش ما شاهد عملیات نظامی طرفین هستیم، در جبهه های شاهد عملیات دیپلماسی، در جبهه هایش مذاکرات و غیره، و کلا رو در رویی رو ما شاهد هستیم. این رو در رویی کماکان وجود داره و دوران کنونی رو شکل میده.
شنوندگان عزیز، به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و دوباره در خدمت علی جوادی خواهیم بود در ارتباط با موقعیت جهان بعد از 11 سپتامبر.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه، تن هر دونه ی گندم، بدون مرز و محدوده، وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
عزیز، به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. با علی جوادی در ارتباط با سال روز 11 سپتامبر صحبت و گفتگو میکنه.
علی جوادی، سوال بعدی من در رابطه با اینه که تروریست اسلامی تا قبل از 11 سپتامبر هم اقدامات و تحرکات خودش رو علیه مردم تو نقاط مختلف جهان انجام میداده. چرا در تقابل با آمریکا توی 11 سپتامبر وارد فاز دیگه ای شده؟
ببینید، برای اولین بار بود که تروریسم اسلامی پروبال خودش رو به خاک آمریکا و قاره آمریکا در حقیقت گسترده کرد و رسون. برای اولین بار بود بعد از جنگ دوم جهانی که ژاپن که در یک جنگ با آمریکا قرار داشت، در یک جنگ اعلام شده که بندر پر هاربور که یک بندر نظامی بود رو بمباران کرد، اون تنها اتفاقی بود که در طول تاریخ آمریکا صورت گرفته بود و این برای ابرقدرت آمریکا که در سطح نظامی موقعیت خودش رو با میلیتاریسم، جنگ و غیره عمدتاً تثبیت میکنه، به مثابه یک اخطار و یک تغییر جدی در سیاست جهانی و موقعیت آمریکا میتونست معنی پیدا کنه. اگر این اقدام بدون پاسخ از نقطه نظر آمریکا قرار میگرفت، اتفاقاً آمریکا میتونست عرصه‌ای باشه که هر نیرویی که ادعای قدرت بکنه تعرض بکنه بهش و عملیات اینچنینی رو دامن بزنه و سازمان بده. به این اعتبار جایگاه مهمی داشت موقعی که صورت گرفت. اقدامی بود که تروریسم اسلامی به خودش اجازه داده بود که یک چنین عملیات وحشیانه و جنایتکارانه رو در خاک آمریکا سازمان بده و کسانی که این عملیات رو انجام دادن از ابعاد سیاسی و روانی مسئله کاملا اطلاع داشتن، میدونستن که چه تأثیرات جهانی به بار خواهد آورد و در حقیقت شروع یک پروسه جدیدی بود که گسترده‌تر شدن تروریسم، تبدیل شدن همه مکانهای زندگی مردم به عرصه عملیات تروریستی رو در اون آزمان دادن. با هر دلیل دیگه هم اگه نگاه بکنه میبینید 11 سپتامبر یک آغاز عملیات تروریستی در گوشه و کنار جهان. قبلا در منطق خاورمیانه، در برخی از کشورهای خاورمیانه که مسئله قدرت سیاسی به مسئله حاد و کشمکش نیروهای متفاوت تبدیل شده بود، ما شاهد عملیات تروریستی اسلامی بودیم، اما نه در رابطه با آمریکا، در خاک آمریکا. و این مسئله یک کلید یک حرکت جدید در دوران معاصر بود.
علی جوادی، میخوایم راجع به کارنامه دول غربی و تروریسم دولتی بر علیه تروریسم اسلامی صحبت بکنیم. می‌خواستیم ببینیم که کارنامه اونا چیه. شما اگه نگاه بکنین می‌بینین همونجوری که خودتونم تو صحبتاتون اشاره کردین، فرودگاه امن نیست، مناطق مسکونی مردم هم حتی امن نیست. مردم اگه بخوان برن قهوه بخورن یا بخوان برن بیرون غذا بخورن، رستوران‌ها امن نیست و امنیت از مردم سلب شده و عمدتاً هم کسایی که دست به عملیات انتحاری و یا کسایی که دست به بمبگذاری تو اماکن مختلف میکنن جریانات اسلام سیاسی هستن و غرب ادعا میکنه برای اینکه بخواد با اونا مقابله بکنه و پرچم مبارزه با تروریسم رو بلند بکنه باید عملیات انحطاری اونها رو محدود بکنه. شما پاسختون راجع به این مسئله چیه؟
کارنامه تقابل قطب‌های تروریستی را اگر در سطح جهان بررسی بکنیم، مستقل از این که ما در مقابل این جریان هستیم، اگر به طور ابجکتیو عینی و یک ناظر بیرونی و اگر ناظر بی‌طرفی وجود داشته باشه که معمولا کم پیدا میشن نگاه بکنیم، بگیم که از خودمون بپرسیم آیا با پروژه‌ای رو که آمریکا به اصطلاح تحت عنوان مقابله با تروریسم و جنگ تروریسم علیه تروریسم سازمان داد بعد از 11 سپتامبر، آیا تروریسم تضعیف شده؟ آیا تروریسم درجهش، عرصه‌هاش، ابعادش، عمق فاجعه‌هایی که خلق میکنه و غیره کمرنگ شده تروریسم اسلامی؟ پاسخ منفیه. پاسخ هر حتی خود پاسخ کارشناسان آمریکایی به این مسئله منفیه. الان ببینید، قبلا میگفتن افغانستان مرکز تروریسم اسلامی هستش که دارای پایگاه‌های متعددی هست، رژیم جمهوری اسلامی، رژیم تروریستی غیره. بعد از 11 سپتامبر ما شاهد این بودیم که نه تنها افغانستان بلکه بخشایی از پاکستان، بلکه عراق تبدیل به یک مرکز یا به قول اینها مکه تروریست ها شد. لبنان حزب الله و تروریسم اسلامی ابعاد گسترده‌تری تونست، پروبال بیشتری بگیره. در فلسطین شاهد این بودیم که حماس تونست موقعیت متفاوت‌تر و چشمگیرتری نسبت به گذشته پیدا بکنه و در بسیاری از مراکز جهان شاهد عملیات تروریستی توسط اسلامیست ها بودیم که قبلا چنین مسئله صورت نمی گرفت. نتیجتاً کارنامه مبارزه با تروریسم از جانب آمریکا یک کارنامه منفیه. نه تنها محدود نشده عملیات تروریستی، بلکه علاوه بر اون باید خود اقدامات دولت آمریکا و میلیتاریسم آمریکا و متحدینش اسرائیل، انگلیس و غیره را با این اضافه کرد و گفت مجموعه عملیات تروریستی چه اسلامی چه غیر اسلامی که در سطح جهان صورت میگیره به شدت بالا رفته و دامنش گسترده‌تر شده، ابعادش وسیع‌تر شده و زندگی مردم بیشتری رو مورد مخاطره و تأثیرات تأثیر خودش قرار داده. یک کارنامه منفی، یک کارنامه که عملاً باعث گسترده‌تر شدن عملیات تروریستی در سطح جهان شده و واقعیت اینجاست که فرمولی به دست بشه داد این هستش که تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی همدیگر رو تغذیه می‌کنن، زمینه‌ساز گسترش همدیگر هستن.
علی جوادی، حالا در ارتباط با همین پاسخی که دادین و سوالی که من مطرح کردم، اگه منفی بودن کارنامه‌شون رو بذاریم کنار، یعنی از این مسئله بگذاریم که کارنامه‌شون منفیه، شما نقدتون به اقداماتشون چیه؟ یعنی شما در پاسخ به سوال به این اشاره کردین که اقداماتی که اونا در مقابله با تروریسم اسلامی پیش بردن اقدامات موفقی نبوده و کارنامه‌شون منفیه، نقدتون به اون اقداماتشون چیه؟
نقد اینه که این یک اقدام جنایتکارانه است. ترور مساوی با آدم کشی، ترور مساوی جنایت، تروریسم مساوی سلب آسایش از زندگی مردم، تروریسم مساوی با رویاوری بیشتر به عملیات تروریستی و نابودی بیشتر مردم و سیاست نیروهایی هستش که برای حفظ قدرت سیاسی، برای تحکیم قدرت سیاسی مردم عادی رو قربانی میکنن و به یک جنگ خونین در زندگی توده های مردم دامن زدن که مصائبش رو مردم متحمل میشدن.
نه من تروریسم دولتی رو میگم. شما راجع به تروریسم اسلام سیاسی میگین اونا دارن بمب میذارن و زندگی مردم دارن نابود میکنن، اون درست. غرب هم داره میگه چون اونا دارن این کارو میکنن و من میخوام با اونا مقابله بکنم، میام یه سری اقداماتی رو تو دستور کارم میذارم. من میخوام بگم که نقد شما به سیاستی که تروریسم دولتی پیش گرفته در مقابله با تروریسم اسلام سیاسی چیه؟ علی جوادی شما پشت خط هستین؟ شنوندگان عزیز، برای چند لحظه ارتباط تلفنیمون با علی جوادی قطع شد که دوباره برقرار شده. علی جوادی با ما هستین؟
بله من باشم بخط.
در ارتباط با سوالی که قبلا مطرح کرده بودم، شما پاسخی که دادین به اقدامات تروریستی که اسلام سیاسی میکنه اشاره کردین و که و اینکه چقدر اقدام تروریستی که اسلام سیاسی میکنه جنایت کارانه است. من در همین ارتباط دوباره سوال مطرح کردم، گفتم که تروریسم دولتی هم به این جنبه جنایت کارانه اسلام سیاسی اشاره میکنه و به همین اعتبار اقداماتی رو تو دستور کارش میذاره که با جنبه تروریستی اسلام سیاسی مقابله بکنه. من میخواستم ببینم که نقدتون به اقداماتی که تروریسم دولتی تو دستور کارش میذاره چیه، غیر از این که موفق نبوده تا الان.
ببینید، یک جنایت همیشگی، اقدام به جنایت و کشتار ضد انسانیه، ضد مردم عادیه که کوچکترین ربطی به نیروهای تروریسم اسلامی یا برفرض نیروهای دیگه درگیر در این تخاصم نداشتن. تلاشی از جانب میلیتاریسم آمریکا که بیشتر از هر چیز سلطه و هژمونی خودش رو در سطح جهانی تثبیت و تحکیم بکنه و در این حال پروبال نیروی اسلام سیاسی رو قیچی بکنه، علی‌رغم موفق نابود بودنش، ارتجایی، ضد انسانی، امپریالیستی و یک سیاست آشکار رو در روی مردمی هستش که کوچکترین درگیری و دخالتی در این عرصه از تقابل این جریانات نداشتن.
علی جوادی، صلح در خاورمیانه چه تأثیری میتونه بر روند جنگ بین تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی آمریکا داشته باشه؟
صلح خاورمیانه منظور صلح عرب و منظور صلح فلسطین و اسرائیل هستش.
بله.
نظرم چنانچه به دولت آمریکا و دولت اسرائیل فشارهای سیاسی معینی اعمال بشه که دولت اسرائیل وادار بشه حق مردم فلسطین رو به رسمیت بشناسه، برای داشتن کشور مستقل فلسطینی با حقوق متساوی، چنانچه دولت اسرائیل وادار بشه که بلوکید اقتصادی رو که بر علیه مردم فلسطین و مشخصا مردم غزه انجام داده برداره و حقوق این مردم برای ساختن یک کشور مستقل فلسطینی به رسمیت شناخته بشه، ما شاهد این خواهیم بود که اسلام سیاسی و جنبش تروریسم اسلامی ضربه سنگینی خواهد خورد و بهانه های بسیاری از دست این نیروها برای سربازگیری، برای بهره برداری و سوء استفاده از زخمی که بر پیکر مردم فلسطین وجود داره دستشون خارج خواهد شد. به این اعتبار صلح در خاورمیانه، حل مسئله فلسطین، زمینه ها پایه های رشد و سربازگیری جنبش اسلام سیاسی رو کمرنگ میکنه و به درجه ای از تقابل میان قطبهای تروریستی کم میکنه.
نقش جمهوری اسلامی در جنگ بین دو تا قطب تروریستی چیه و به نظر شما اگه مبارزات مردم در ایران بتونه به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بدل بشه چه تغییری رو میتونه در موقعیت بین دو تا قطب تروریستی، تخاصم بین دو تا قطب تروریستی ایفا بکنه؟
به نظرم نقش جمهوری اسلامی همون نقشیه که سال
کارگری در ارتباط با جنگ تروریسم دولتی آمریکا و تروریسم اسلامی چه موضعی گرفته و چطوری با این دوتا قطب مبارزه میکنه؟
اولین چارچوبی که ارائه داده شد توسط منصور حکمت بود که در اون زمان ما شاهد این بودیم که نیروهای سیاسی که در مقابل امپریالیسم آمریکا و یا سیاست به اصطلاح ضد امپریالیستی دنبال میکردن به نوعی خودشون رو در کنار جنبش اسلام سیاسی و یا توجیه عملیات جنایتکارانه اسلام سیاسی پیدا کردن. چارچوبی که منصور حکمت در اون زمان ارائه داد این بودش که تقابل در سطح جهانی بین دو قطب تروریستی نباید منجر به این بشه که این نیروهای سیاسی آزادی خواه برابر طلب در کنار هیچ کدوم از این دو قطب قرار بگیرن و نتیجتاً باید قطب سومی رو شکل داد، نیروی سوم، نیروی بشریت متمدن، مردم زحمتکش، مردم آزادیخواه که در مقابل هر دو قطب تروریستی قد علم میکنن بتونن به میدون بیان و صحنه سیاست رو در دست خودشون بگیرن. و این تنها چارچوبی بود که به لحاظ سیاسی ارائه داده شد که یک موضع سوم رو در حقیقت نمایندگی میکرد. تمام موضعهای سیاسی دیگه موضعی بود که یا به نوعی در قطب و اردوی تروریسم دولتی آمریکا متحدینش اسرائیل و غیره قرار می گرفتن یا به نوعی در اقمار تروریسم اسلامی جنبش ملی اسلامی و یا جنبش اسلام سیاسی قرار می گرفتن. تنها کمونیسم کارگری و فرموله کننده این چارچوب سیاسی منصور حکمت بود که تونست این تقابل رو معناش رو ترجمه بکنه، تفسیر بکنه و سیاست ناشی از اون رو که در سطح جهانی باید دنبال بشه در دوره حاضر در مقابل ما قرار بده و در حقیقت چراغ راهنمای پیشبرد مبارزه سیاسی بود. الان ما میتونیم، این جنبش تنها جنبشی هستش که با اعتماد به نفس میتونه سیاست‌های میلیتاریستی آمریکا رو نقد بکنه بدون اینکه کوچکترین باج و یا بدهکاری به اسلام سیاسی داشته باشه. میتونه به روشنی قاطعانه تروریسم اسلامی و تمام جوانبش رو نقد بکنه بدون اینکه کوچکترین همسویی با تروریسم دولتی و میلیتاریسم آمریکا و متحدینش داشته باشه. یک چارچوب کاملا متفاوت رو در روی این دوتا و در حقیقت تلاشی برای سازمان دادن تقابل بر علیه این جنگ و مختصات و عرصه‌های تقابل که طی می‌کنه.
علی جوادی، به عنوان آخرین سوال، توی نشریه یک دنیای بهتر شماره 168 که چند مقاله هم در نشریه هست، سرمقاله نشریه که نوشته سیاوش دانشور هست تحت عنوان جنگ تروریستا در سال روز 11 سپتامبر و همچنین مقاله دیگه هم هست از منصور حکمت به عنوان تحت عنوان پایان دادن به تروریسم کار ماست، گفتگو با انترناسیونال هفتگی در ارتباط با حملات تروریستی علیه آمریکا صحبت کرده. توی نشریه یه شعاری مطرح شده در ارتباط با سال روز 11 سپتامبر. من می‌خواستم راجع به این شعار یه مقدار شما صحبت بکنین که توی نشریه مطرح شده: در آستانه سال روز 11 سپتامبر تقابل با تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل و متحدینش هنوز دست طبقه کارگر و مردم آزادی‌خواه ایران است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی توسط کارگران و مردم محروم ایران تنها پلتفرم واقعی پایان دادن واقعی به تروریسم و ملیتاریسم و نفع تهدید حمله به ایران است. در همین ارتباط اون وقت شعار علیه جنگ علیه جمهوری اسلامی برای آزادی و رفاه همگان رو مطرح کردن. می‌خواستم راجع به این شعار شما یه مقدار توضیح بدین و ربطش رو به جنگ تروریستا که در ارتباط با سالروز 11 سپتامبر نشریه مطرح کرد.
ما شاهدش خواهیم بود که تقابل دو قطب تروریستی از عرصه‌های فرعی که محورهای این دو قطب با همدیگه در کشمکش بودن داره خارج میشه و به تقابل نیروهای اصلی این دو قطب تروریستی تبدیل میشه، آمریکا و جمهوری اسلامی. به نوعی شاید بشه گفت که بازی داره به روند آخر و فینال خودش نزدیک میشه. عرصه‌های قبلی افغانستان، عراق، فلسطین و غیره کم کم حاشیه‌ای دارن میشن، هرچند که جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی تلاش میکنه که جبهه های متفاوت تلاقی رو ایجاد بکنه و قانون های متعدد جنگ رو به وجود بیاره، اما به نظر میرسه که سیاست قطب مقابل اینه که این عرصه ها رو فرعی بکنه و روی نیروی اصلی متمرکز بشه. اما در این میدان نزدیک بشیم و در اینجا مسئله واقعی این هستش که چه سیاستی رو باید اتخاذ کرد. سیاستی که از یک طرف اساسش چه در جنگ چه در موقعیت غیر جنگی به زیر کشیدن انقلابی جمهوری اسلامی، نتیجتاً مبارزه ما برای تشدید شدنش برای سرنگونی جمهوری اسلامی با تشدید تخاصمات این دو قطب باید تشدید بشه، شاید بشه جلوی این فاجعه رو گرفت و یک راه حل انقلابی و انسانی و متمدنانه و کمونیستی رو در مقابل ارائه داد. از طرف دیگه هیچ گونه همسویی با جنگ که فاجعه عظیمی در سطح منطقه و جامعه ایران خواهد بود نباید به وجود داشته بیاد و تلاش ما باید این باشه که این مسئله حاشیه‌ای بشه. کدوم پرچم باید برافراشته بشه؟ پرچمی هستش که آزادی، برابری و رفاه رو در حقیقت در دست میگیره. ما ضد جنگیم، ضد جمهوری اسلامی هستیم، چرا که جنگ مصائبش عملا مردم رو قربانی خودش خواهد کرد، چرا که جنگ عملا به عنوان یک مائده آسمانی برای جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد، چرا که جنگ عملا فضای سیاسی جامعه رو میلیتاریزه میکنه و میتونه منجر به بقای بیشتر حکومت سیاه جمهوری اسلامی بشه. ما برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تلاش میکنیم و برای آزادی و برابری و رفاه.
شنوندگان عزیز، بحث در ارتباط با فاجعه تروریستی 11 سپتامبر اینجا به پایان میبریم. بعد از شنیدن یک قطعه موزیک به همراه مهمانمون علی جوادی در خدمت شما خواهیم بود.
like our own. We can break the chain. We can start all over in the new beginning. We can learn, we can teach, we can share the myths, the dreams, the prayers, the notion we can do better. Change our lives and paths, create a new world. Start all over. Start all over. Start all over. Start all over. The whole world's broke, it ain't worth the same.
عزیز با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنم. علی جوادی در ارتباط با فراخانی که کشیش امریکایی به نام تری جونز داده که در سالگرد فاجعه 11 سپتامبر باید قرآن رو سوزان، میخوام باهاتون صحبت و گفتگو بکنم.
همونطور که محمود احمدی گفت، اخیراً یک کشیش امریکایی به اسم تری جونز فراخانی رو دادن که قرآن رو توی سالگرد 11 سپتامبر با آتش بکشن. سوالی که ما از شما داریم اینه که آیا این اقدام، یعنی فراخوان آتش زدن قرآن، میتونه یه پروژه مذهب زدایی و مبارزه با اسلام باشه؟
به نظرم نه، اما قبل از اینکه این پاسخ رو داد باید یه مقدار زیادی راجع به مقدمات قضیه صحبت کرد و پاسخ رو در اون چارچوب ارائه کرد. ببینید، تردیدی نیست قرآن مجموعی از خرافات، مجموعی از عقب موندگی ها، مجموعی از تلاش و ضدیت با زن، ضدیت با انسان، ضدیت با حقوق و حرمت بشر آزاد، بشر متمدن هستش. تردیدی نیستش که قرآن پرچم سیاسی فکری جنبش های اسلامیستی، جنبش های تروریستی و آدم کشی هست. تردیدی نیستش که با قرآن در جامعه ایران شکنجه میکنن، شلاق میزنن، به دار آویزون میکنن، تیربارون میکنن. و قرآن یک ابزار شکنجه در حقیقت هست. یک ابزار شکنجه، یک ابزار کشتار، یک ابزار سنگسار، یک مجموعه خرافی، یک مجموعه ضد آزادی، ضد حرمت انسان، ضد حرمت زن و غیره در جامعه هست. اما اقدام تری جونز، تلاشی برای آزادی از خرافات، تلاشی برای آزادی از عقب‌ماندگی، تلاشی برای حرمت بخشیدن به انسان، تلاشی برای پاک کردن مذهب و کوتاه کردن دستش از زندگی انسان ها نیست. برعکس، تلاشیه برای حاکم کردن مذهب رقیب بر سلطه افکار عمومی جامعه، تلاشیه برای دامن زدن به جنگ صلیبی و جنگ مذهبی در شرایط کنونی. به این اعتبار یک اقدام ارتجاعیه، یک اقدام ضد انسانیه، یک اقدام مذهبیه و یک تلاش مذهبی دیگه در مقابله با یک مذهب دیگه است. تلاشی هستش که مذهب مسیحیت، دستگاه و صنعت مافیایی مسیحیت داره امروز انجام میده که مرتبط بودن خودش رو به مسائل اصلی جهان معاصر در حقیقت همچنان زنده نگه داره و شرط بقای خودش رو تضمین کنه.
علی جوادی، اگه فرض کنیم که این فراخوان از طرف یک کشیش نبود. شما اشاره کردیم به درستی که یک کشیش که به یه کتاب ارتجایی دیگه غیر از قرآن اعتقاد داره، داره فراخوان میده برای آتیش زدن یک کتاب ارتجایی دیگه به اسم قرآن. اگه فرض کنیم این فراخوان از طرف یک کشیش نبود و اگه هم فرض کنیم که این فراخوان در 11 سپتامبر نبود، موقعی که بر صورت تخاصم دو قطب تروریستی وارد یه مرحله نوینی شد، اگه این دو فرض رو در دستور کارمون بذاریم، آیا شما بازم نقدی داشتین به آتیش زدن قرآن؟
نه، مسلماً ما علل اصول مخالف آتیش زدن قرآن نیستیم. همونطوری که در اعتراضات تاسوع و عاشورا در ایران عملاً قرآن با آتیش کشیده شد، عملاً به اصطلاح سمبل‌های اسلامی زیر پا له شدن، نتیجتاً بحث بر سر آتش زدن قرآن و نفس آتش زدن قرآن علل اصول و برای همیشه نیست. مسئله بر سر این که این اقدام از جانب چه کسی، چه نیروی، برای چه اهدافی صورت میگیره. اون مردم آزادی خواه، اون مردم، اون جوانان سکولار، اون مردم ضد دین که درست در روی روز به اصطلاح پرتحرک‌ترین تلاش‌های مذهبی، سمبل‌های مذهبی رو با آتش می‌کشن در مقابله با حکومت اسلامی، در حقیقت اقدامی رو انجام دادن که از جانب ما مورد به اصطلاح ارزیابی مثبت قرار میگیره و تایید میشه و به عنوان یک اقدام برای قدوسیت زدائی از سمبل‌های اسلامی و زیر پا له کردن این سمبل‌های اسلامی در مورد تشویق قرار میگیره. و شاید من و شما اگر در این اعتراضات بودیم، همین کاری که اون جوانا کردن ما هم انجام میدادیم، چرا که عملا این قدوسیتی رو که به دور این پدیده به نام قرآن کشیده شده زیر پا میذاره، له میکنه و میگه من ارزشی برای این سمبل‌های این حکومت جنایت، جهل، عقب موندگی، استثمار، آدم کشی، ضدیت با زن، کودک و کارگر قائل نیستم. و در حقیقت یک رو تابو شکنی در سطح جامعه انجام میشه. اما مسئله‌ای که انجام شد کاملا متفاوته و در چارچوب دیگه‌ای باید مورد ارزیابی قرار بگیره.
آیا فراخوان با آتش زدن قرآن با کشیدن کاریکاتور محمد که چند سال پیش یه خبرنگار دانمارکی اونو کشیده بود، تشابهی بین این دوتا وجود داره؟
به نظرم تفاوت داره. ببینید که اقدامی رو که در این کشیش آمریکایی فراخوان داده برای انجامش، در حقیقت درست در متن تقابل دو قطب تروریستی هست در صورت میگیره. اما کاریکاتور کشیدن محمد و در حقیقت به سخره گرفتن سمبل‌های پیامبران اسلام و یا کلن این پدیده، مسئله کاملا متفاوتی هستش و یک نقد سیاسی هست که میتونه کاملا از جامعه مترقی، از زاویه مترقی و ضد دینی صورت گرفته باشه. کاریکاتوریستی که این انجام داده متعلق به کلیسای رقیب نبوده، بلکه متعلق به جامعه کاریکاتوریستا و هنرمندانی بوده که سوژه های متفاوتی برای نقد پیدا میکنن و از جمله محمد، از جمله عیسی، از جمله هر پیغمبر دیگه‌ای تو سطح جهان و کلا مذهب رو مورد تمسخر و طنز قرار میدن. اقدام این کشیش کاملا اقدام متفاوتی است.
در ارتباط با اقدام این کشیش، بحثا و نظرات متفاوتی در امریکا و در رسانه‌های اصلی امریکا مطرح شده و همچنین در دنیا. عده‌ای با اقدامش موافقن، عده‌ای با اقدامش مخالفن. با در نظر گرفتن این که آزادی بیان حداقل از نظر قانونی به رسمیت شناخته است در امریکا، اگر ایشون بخواد دست به این کار بزنه، به نظر شما دولت از نظر قانونی میتونه جلوشو بگیره یا نمیتونه؟
جلوی ابراز وجود سیاسی و ضد مذهبی هر کسی گرفته بشه، هرچند که من یا شما مخالف اهداف سیاسی این اقدام باشیم. نفس آتش زدن یک کتاب چیز متفاوتی نیست از اینکه بنده و کتاب دفترچه یادداشتمونه بگیرم جلو خونمون آتیش بزن. قرآن هم همونه، شاید خیلی عقب مونده تر، خیلی کثیف‌تر، خیلی زشت‌تر، خیلی ضد انسانی تر. نفس قضیه کاملا با توجه به چارچوب‌های آزادی های نیمبندی که حتی در غرب وجود داره قابل دفاع هست و نمیتونه اون فرد مورد تعرض حقوقی قرار بگیره. مخالفت یا موافقت هایی که داره صورت میگیره در چارچوب اهداف سیاسی هستش که این جریان داره دنبال میکنه.
علی جوادی، شما فرمودید که از آتش زدن قرآن در روز عاشورا تو ایران شما حمایت میکنید، ولی از آتش زدن قرآن توسط یک کشیش به خاطر اینکه خودشون از یه مذهب خاص دیگه‌ای طرفداری میکنن حمایت نمیکنید. آیا فکر نمیکنید این قید شرط ایجاد کردن برای آزادی بیان باشه؟
به هیچ وجه. ما محدودیتی برای ابراز وجود ناهنجار این شخص در جامعه ندارم. من نقد سیاسی عمل کردش دارم. ایشون آزاد هر اقدامی میخواد انجام بده، هر اقدامی انجام بده. حتما یکی میتونه در مقابل ایشون کتاب مسیحیت، کتاب تورات یا انجیل و غیره رو آتیش بزنه و همه کتاب رو آتیش بزنه. ولی مسئله اینجا است که این بحثی در چارچوب آزادی بیان نیست. ایشون مجازه، محقه که عقیده سیاسی خودش رو به هر شکلی که میدونه بیان بکنه و ابراز وجود سیاسی انجام. هیچ اشکالی نداره. مسئله اینجاست که من و شما هم مجازیم ارزیابی سیاسی از این مسئله داشته باشیم. ارزیابی که میگه اهداف این حرکت چیه؟ در به چه امری خدمت میکنه؟ آیا مترقیه؟ آیا آزادی خواهانه است؟ آیا ضد مذهبیه؟ یا نه؟ یک تلاشی در چارچوب یک مذهب دیگه، تلاشی برای راه انداختن جنگ صلیبی، تلاشی برای قربانی کردن بیشتر مردم، بالا بردن درجه تحمیق و عقب موندگی بیشتر و غیره. ما این دومی رو مطرح میکنیم. بحث در چارچوب آزادی بیان یا آزادی ابراز وجود سیاسی مخالفتی در اون زمینه نیست، بلکه در این چارچوب هست که نظر خودمون رو در حقیقت داریم بیان میکنیم. اگر نه در رابطه با مذهب در جامعه ایران مذهب زدایی پروژه‌ای هستش که ما دنبال میکنیم و اتفاقا فکر میکنیم که با تشدید این پروسه هستش که ما میتونیم جامعه ایران رو از شر مذهب و اسلام به طور مشخص خلاص بکنیم.
علی جوادی، شنوندگان صدای کمونیسم کارگری که به این مصاحبه گوش میکنن ممکنه برای برخی از شنوندگان این سوال پیش بیاد که جریانات اسلامی هم مخالف آتش زدن این قرآن هستن و این فراخوانی که این کشیش داده و ممکنه این تصور برایشون بیاد که پیش بیاد که از نظر عملی موضعی که کمونیسم کارگری در ارتباط با این مسئله داره اتخاذ میکنه با موضع جریانات اسلامی که مخالف این آتش زدن هستن در تطابق قرار میگیره. پاسخ شما به این مسئله که ممکنه برای برخی شنوندگانمون پیش بیاد چیه؟
نظرم چنین اختلاف نظری به وجود نمیاد یا چنین سوء تفاهمی به وجود نمیاد، چون موضع ضد مذهبی ما رو مخاطبین ما به خوبی برش واقف هستن و برش آگاه هستن، میفهمند که ما از چه موضع سومی در این چارچوب داریم نقد میکنیم. موضع سومی که یک جا میگه حرکت جوانان در جامعه ایران برای آتش زدن قرآن رو باید حمایت کرد، یک جا میگه حرکت جریان دستگاه مسیحیت و مافیای مسیحیت برای آتش زدن قرآن در مقابل دستگاه اسلام سیاسی و صنعت اسلام رو نباید حمایت کرد. مثلا اینجاست که ما از جنبش خودمون دفاع میکنیم، ما از اقدامات جنبش خودمون دفاع میکنیم و تو جنبش خودمون هم اون اقداماتی رو مورد ارزیابی و مثبت قلم داد میکنیم که بتونیم آگاهانه ازش دفاع بکنیم. اینا متعلق به دستگاه ارتجان، یه مش نیروی ارتجایی، یه مش نیروی ضد انسانی، یه مش نیروی آدم کش که جنگ‌های صلیبی رو باید پاشون نوشت و تو طول تاریخ مذهب بیشترین عامل کشتار بشریت بوده، حالا در مقابل یه مذهب دیگه اومدن کتاب اون مذهب آتش زدن. آیا من از این باید دفاع کنم؟ به هیچ وجه. امری که من پیش میبرم زدن زیراب و خالی کردن زمین زیر پای تمام دستگاه مذهب، چه مسیحیت، چه اسلام، چه یهودیت و سایر خرافات و عقب ماندگی و صنعت مذهب در کل جامعه هست، آیا این همسو میشه با تقابل یک دستگاه مذهبی با دستگاه مذهبی دیگه؟ به نظرم به هیچ وجه. اتفاقا این قدرت و شفافیت مبارزه ضد مذهبی ما رو برای مخاطبین ما بیشتر نشون میده، نشون میده که ما مبارزمون بر علیه مذهب یک مبارزه آگاهگرانه، روشنگرایانه، یک مبارزه مترقی، یک مبارزه انسانی و اصولی هست. مبارزه برای دامن زدن به جنگ مذهبی، قربانی گرفتن از مردم، بالا بردن درجه تحمیق و عواطف کور مذهبی در جامعه نیست، همسو با جریانات مذهبی نیستیم، دشمن ما دوست ما نیست و این سیاست عقب مونده و ارتجایی و ماکیاولیستی رو ما دنبال نمی‌کنیم. ما از موضع جنبش خودمون در مقابل تقابل اینها می‌ایستیم.
در محلی که 11 سپتامبر اتفاق افتاده، اخیراً توی رسانه ها خبر که انعکاس پیدا کرده بودن که مسجد دارن میسازن، ساختن مسجد بوده. بعضیا موافقش بودن، بعضیا مخالفش بودن. نظر شما در مورد این خبر چیه؟
من راستش مخالف ساختن مسجد در خیلی جا برای محدود کردن و کنترل کردن دستگاه مذهب علت مخالفت هم است. ببینید شما دستگاه مذهب رو، صنعت مذهب رو با صنعت مواد مخدر مقایسه کنید، شما دستگاه مذهب رو با صنعت مواد الکلی مقایسه کنید، با دخانیات مقایسه کنید، به مراتب شنیدتر، به مراتب کشنده تر، به مراتب ضد انسانی تره. و جامعه کنونی تونسته قوانینی بذاره که شما همه جا نمیتونید سیگار بکشید، شما نمیتونید همه جا به اصطلاح فروشگاه فروش مواد الکلی را دایر بکنید، در محدودهای معینی، در مکانهای معینی، در ساعات معینی، با افرادی با سن معین. در حقیقت مسجد به مراتب از اینها بدتر، مضرتر و مخربتر هستش. نتیجتا محدود کردن دامنه تحرک مذهب در جامعه یه تلاشی هست. از این چارچوب من مخالفشم. از طرف دیگه این پروژه‌ای که داره صورت میگیره صرفا یک تلاش مذهبی نیست، تلاش بخشی از جنبش اسلام سیاسی برای پروبال دادن به عملیات خودش، همون جریانی که توی پاکستان مدرسه ها رو میسازه، توی هندوستان مدرسه ها رو میسازه، همون جریان اسلامی که کودکان رو از سنین پایین خرافه و عقب ماندگی مذهب رو در مغزشون فرو میکنه و تبدیلشون میکنه به عملیات انفجاری، بدنشون رو تبدیل میکنه به ماده انفجاری. این عرصه دیگه ای از همون تلاش هستش. به این اعتبار مخالفشم. در این حال موضع من شبیه موضع کسانی نیست که از موضع دستگاه مسیحیت و چرا اینکه در عربستان سعودی مثلا کلیسا اجازه نمیدن ساخته بشه من نتیجتا مخالف این هستم. موضع من از یک موضع سوم مستقل، همون چیزی که پیش از این صحبت کردم.
علی جوادی، اوباما با ساختن مسجد در نیویورک موافقت کرده، یعنی نظر مثبت داشته در واقع. میخواستم بگم که شما اینو تو چارچوب جنگ تروریست ها چجوری بررسی میکنین که بر صورت کسی که رئیس جمهور یه دولت معینیه، یه قطب تروریستی معینیه، با ساختن مسجد در همچین محل اعلام توافق میکنه؟
ببینید برای اینکه خودشون در این حال دارن تلاش میکنن دست و بال مذهب علل عموم رو در جامعه گسترش بدن، برای اینکه در این حال دارن تلاش میکنن که بگن مذهب مترقی وجود داره، یا به قول اینا مذهب مدرن و مادرت وجود داره، مذهب ضد آمریکا و مخالفه موافق آمریکا وجود داره و میخوان یک گرایش دیگه در درون اسلام رو یا اسلام سیاسی رو دامن بزنن که در سازش و در انطباق با سیاست‌های آمریکا و تلاش‌های دولت آمریکا قرار گرفته. دارن به اصطلاح دوستای خودشون رو تشویق میکنن که این کارو بکنن. این مسئله متفاوته با موضع من و شما که از یک موضع دوم با کل دستگاه مذهب و تلاش برای محدود کردن فعالیت مذهب در جامعه مخالفت میکنیم. درسته دارن این کارو میکنن، درسته گفتن که ایشون حق داره مسجد بسازه، تمام اینها به آزادی ابراز وجود بیانشون هستش، ولی در این حال پروژه‌شون اینه که اینها اسلام مدرن رو نمایندگی میکنن، همون اسلامی که ما دوست داریم به جای اسلام به اصطلاح تروریست در عرصه جهانی بیاد بالا. به نوعی یک گوشه دیگه اسلام رو میخوان گسترش بدن که اسلامی که در انطباق با سیاست‌های خودشون قرار داره. امر من و شما چیز دیگه ایه.
بعضیا تبلیغ میکنن که کمونیست‌ها قرآن رو آتش خواهند زد. آیا تو در دولت سوسیالیستی، تو جمهوری سوسیالیستی قرآن رو آتش خواهیم زد؟
ببینید جمهوری سوسیالیستی حکومت شوراهای مردم در جامعه هست، یک حکومت ایدئولوژیک به این اعتبار نیست. حتما ما باید دولت آتی حکومت شوراها رو که مبتنی بر سوسیالیسم در جامعه باشه موظف بکنیم و تلاش بکنیم که اقدامات ویژه‌ای برای محدود کردن عنصر مخرب مذهب در زندگی مردم انجام بده. ولی قرآن هم در اون چارچوب یک کتاب خرافیه که میشه گذاشتش گوشه خیابون یا گوشه هر کتابخونه‌ای باشه و بهش نگاه کرد. ما امری برای قرآن سوزان نداریم. مبارزه ما یک مبارزه آگاهگرانه، روشنگرایانه، انتقادی در رابطه با سیاست‌ها، اهداف، خرافاتی هستش که در دستگاه‌های مذهبی و قرآن به طور مشخص به مثابه سمبل عقب‌ماندگی و خرافات مطرح میشه. اتفاقا باید وجود داشته باشه، مردم بخونن و نقدش بکنن و نقد اون بیشترین مجرا برای پیشبرد مبارزه علیهش، برای کمرنگ کردن تأثیرش در زندگی، تا جایی که تبدیل بشه مثل هر کتاب خرافی و عقب‌مانده که میتونه توی کتابخونه ها وجود داشته باشه.
با تشکر بسیار زیاد از شما علی جوادی که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون روزهای شبای خوبی رو آرزو داریم.
روز شبتون بخیر. شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که یکی از برنامه‌های رادیو یک دنیای بهتر هستش. مشخصات ماهواره رادیو یک دنیای بهتر به قرار زیره: ساتلایت تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. شنوندگان عزیز، مطالب ما رو، مبحث‌های ما رو در ارتباط با جنگ تروریستا و یا فاجعه 11 سپتامبر شنیدید، مصاحبه با علی جوادی. اگر میخواین مطالب بیشتری از در ارتباط با این موضوع ها بدونید، میتونید به نشریه یک دنیای بهتر مراجعه کنید. نشریه یک دنیای بهتر شماره 168ش که در 8 سپتامبر 2010 یعنی 17 شهریور 1389 به چاپ رسید. مقالاتی داره به نوشته یادداشت سردبیر، نوشته سیاوش دانشور هست که در ارتباط با جنگ تروریست هاست در سال روز 11 سپتامبر. همچنین مقاله در ارتباط با پایان دادن به تروریسم کار ماست، گفتگو با انترناسیونال هفتگی در ارتباط با حملات تروریستی علیه آمریکا که نوشته منصور حکمت هستش. مقالات دیگه هم در ارتباط با علیه فقر و بیکاری دارن که گفتگوی با نسرین رمضان‌علی و همچنین در ارتباط با صحبتی که بحثی که ما داشتیم با علی جوادی در ارتباط با فراخوان آتش سوزن سوزی قرآن توسط یک کشیش آمریکایی که علی جوادی مقاله‌ای در این ارتباط داره که به این عنوان در حاشیه فراخوان به قرآن سوزی در سالگرد 11 سپتامبر. و مقاله دیگری هستش با عنوان ارزیابی از گرایش ضد لنین ضد منصور حکمت در حزب اکس کمونیسم کارگری که نوشته علی جوادی، آذر ماجدی و سیاوش دانشور هست. شما رو به خوندن این مطالب توجهتون رو جلب میکنم. میتونیم با مراجعه به سایتمون، سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.org هم نشریه ما توی سایت هم درج شده، میتونیم با مراجعه به سایت از مطالب این نشریه هم برخوردار بشید.
در این قسمت از برنامه امشب براتون مصاحبه علی جوادی و مصاحبه رادیو انترناسیونال با منصور حکمت رو در ارتباط با واقعه سپتامبر 2001 براتون پخش میکنیم. با ما باشید و به این مصاحبه خواهش میکنیم که توجه بفرمایید.
منصور حکمت، نزدیک به چندین ساعت پیش انفجار عملیات تروریستی توی مراکز تجارت ساختمان تجارت جهانی در آمریکا و ساختمان پندگون تو واشنگتن صورت گرفته. ابعاد این فاجعه چیه؟
ابعاد انسانیش که هنوز دقیقاً معلوم نیست، ولی وقتی که میگن 50,000 نفر فقط تو برجای مرکز تجارت جهانی کار می‌کردن، میشه حدس زد چه اتفاقی افتاده.
این اقدام و مرکز خبری آمریکا با تهاجم ژاپن به بندر پرل هاربر مقایسه میکنن، آیا این مقایسه واقعیه به نظرتون؟
تهاجم ژاپن بندر پرل هاربر از یه نظر مقابل مقایسه، چون ژاپن قبلش همون لحظه اعلام جنگ کرد و به یه بندر بستانی رو دریایی حمله میکنه، منتها این یه حمله مستقیم و بدون اعلام قبلی به مردم بیگناهه، به مردمی که هیچ خبر ندارن از اینکه چی قرار به سرشون بیاد، هیچ رنگ نظامی نداره، در حال جنگ اعلام شده نیستن. از این نظر کاملا فرق داره. پرل هاربر هم جزئیاتش من از نظر تلفات انسانی شدن الان حضور ذهن ندارم، ولی این یه حمله تروریستیه، درسته که پرل هاربر هنوز میشه در چارچوب جنگ ژاپن و آمریکا قرارش داد. یه مسئله دیگه به نظر من در رابطه با این حمله اینه که بسیار مسئله اصلی اینه که شهروندا، انسان‌های غیر نظامی که سر کاروبار زندگیشون رفتن بدون هیچ جور زمینه قبلی به صورت یک نسل‌کشی بزرگ به خون کشیده شدن. این خیلی جنبه مهمی از این پدیده است که قابل مقایسه باشه، قابل مقایسه است با هیروشیما
دقیقاً،
شاید ابعادش اون نباشه دقیقاً، ولی قابل مقایسه است با هر فاجعه تروریستی، اما دولتی و غیر دولتی که درش مردم بیگناه بدون هیچ خبری و بدون هیچ انتظاری، بدون هیچ توانی برای دفاع کردن از خودشون قربانی میشن.
انگشت اتهامو به طرف بن لادن دارن میگیرن، میگن اینا همچین اقدامی انجام دادن. به نظرتون این مسئله چقدر ممکنه؟ ارزیابی خودتون چیه کلا؟
یه واقعیت که هست انتحاری بودن این عملیات میذاردش منطقا در چارچوب حرکت های اسلامی. هنوز کسی مسئولیت اینو به عهده نگرفته، حتی جریان بن لادن هم اعلام کرده که در ضمن اینکه خوشحاله مسئولش نیست، ولی خصلت انتحاری این اتفاق میذاردش در چارچوب سنت ها و روش های حرکت های اسلامی. از طرف دیگه ابعاد این به اصطلاح پیچیدگی این عملیات، نوع کاری که شده نشون میده که از هر گروه کوچکی این ساخته نیست، در نتیجه باید دنبال یک گروه تروریستی بزرگ تو کشورهای اصلاحی بگردن منطقه. میتونه چیز دیگه هم باشه ولی منطقه باید یه حرکتی باشه از طرف جریانات اسلامی و اونم در آبادی بزرگ.
سیاست اعلام شده از کمیسیون کارگری در این زمینه چیه؟
قبل از هر چیز این حرکت رو به عنوان اقدام ضد بشری، به عنوان نسل کشی محکوم میکنیم و همدردیمون رو با مردم آمریکا اعلام میکنیم. به نظر ما تروریسم تبدیل شده به یه خصلت دائمی زندگی مردم معاصر ما و باید باش مقابله کرد. این تروریسم فقط تروریسم گروه های کوچیک نیست، تروریسم دولت های بزرگ، قدرت های بزرگ و سازمان ها و جنبش های مرتجع و دستراستی در مقابل اون هست. جنبش اسلامی، جنبش کثیف اسلامی یه بود این تروریسم، دولت های غربی خودشون، اسرائیل، افغانستان، ایران، عراق، اینا که دولتی هستن که رسما تروریسم رو عمل میکنن بهش. این مواجهه تروریستی که جای هر جور سیاست، هر جور مبارزه سیاسی رو داره از میدون به در میکنه در جهان، عملا اینو باید جلوش ایستاد. حزب کمونیست کارگری یه جریانی است اساسا علیه تروریسم از هر طرف که باشه و فکر میکنیم یه نگرانی جدی ما اینه که خود این ماجرا تبدیل بشه به حلقه دیگه برای تشدید مسابقه تروریستی تو سطح بین‌المللی. دعوت ما از مردم اینه که جلوی اینو بگیرن.
الان صحبت از اینه که آمریکا انتقام خواهد گرفت، فکر میکنین انتقام با سیکلی که شروع میشه چه عبادی پیدا میتونه بکنه؟
این انتقام ظاهرا به صورت حمله به پایگاه بن لادن در افغانستان میخوان بکنن. اینکه چه ابعادی داره، قبلا هم موشک کروز به طرف منطقه‌ای که فکر می‌کنم توش زندگی می‌کنه شلیک کردن. بخشی از این انتقام اینه که نشون بدن آمریکا یه قدرت جهانی و نمیشه به ضرب زد و غیره، ولی بس بر سر انتقام نیست، بس بر سر حذف این مقوله تروریسم از فرهنگ سیاسی جهانی و زندگی مردم نسل ماست. و این با اینکه اون یه موشک به شما بزنه، شما دو تا موشک بهش بزنید، جواب مسئله این نیست. جوابش مبارزه است که مردم میکنن، سازمان‌های سیاسی مثل ما میکنن، جریانی که میخوان بشریت متمدن اختیار اوضاع رو به دست بگیره، دنیا دست این خانخانی نظامی که الان بهش حاکمه بیاد بیرون.
نقش این عملیات رو توی فردای سیاست تو سطح جهان چگونه میبینیم؟ فکر میکنید که اوضاع سیاسی فردا چگونه خواهد بود؟ میگن آمریکا دیروز نخواهد بود.
به نظر من تا سالها، تا دهها سال این واقع مهرش رو به سیاست بین‌المللی میزنه. ابعاد بسیار متنوعی داره، از خشونت هایی که الان در کوتاه مدت، میان مدت اعمال خواهد شد از هر دو طرف، تا یه تجدید، یه بازبینی جدی تو نگرش انسان ها به سیاست، نه فقط دولت ها. همین الان وقتی با شیمون پرز و اهود برک مصاحبه میکنن خبرنگارا، تا ازشون میپرسن آقا این انعکاسی از مسئله خاورمیانه هست یا نه، فوراً حالا دفاعی میگیرن که نه نه، تروریسم ریشه در خاورمیانه نداره. ولی همه ذهنشون میره اونجا که این مسئله باید حل بشه. شما نمیتونید جواب موزلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دنیا رو از هر طرف با زور بدید و این عواقبش نباشه. باید مسئله سیاسی حل بشه، باید جنبش‌های سیاسی که اهداف اجتماعی قابل قبول عقلایی دارن به جلوی صحنه تحول اجتماعی بیان. الان دنیا دست مرتجعین از هر دو طرف.
فکر میکنین که خود صحنه سیاست آمریکا، مردم آمریکا چطور از این مسئله تاثیر میپذیرن و چگونه با این مسئله باید مقابله بکنن و مقابله میشه؟
در درجه اول حتما خشم و حتی تحریکشون هم خواهم کرد علیه مردم خاورمیانه. من فکر میکنم این رگی خواهد بود تو جناح راست آمریکا که مردم آمریکا رو علیه مردم خاورمیانه تحریک کنن، ولی تاثیرات این بنظرم کوتاه مدته. دو جامعه مثل آمریکا حکومت نظامی اعلام کردن و ایدئولوژی رسمی تراشیدن کار ساده ای نیست. در نتیجه هر چند روز مدیا و دولت سعی خواهد کرد که یه نفرت ملی به وجود بیاره علیه بخشی از دنیا، به نظرم تاثیر درازمدت ترش این خواهد بود که این سیاست ما از راه دور بمب میندازیم و نیرو پیاده نمی کنیم و نمیخوام دماغ سرباز آمریکایی خون بیاد، ولی تو هر جایی حاضرین بمب بندازیم، مردم درش تردید کنن، بگن عواقب این سیاست ها میتونه چیز دیگه باشه و دیگه آمریکا مسئول نیست از جنگی که یه پاش هست. این فکر میکنم در میان مدت یه پختگی سیاسی شاید به معادلات بده، به خاطر اینکه سیاست مدارایی که راه حل واقعی تری رو در مقابل مسائل بین الملل میذارن با نشون دادن این وقایع میتونن بی حاصلی سیاست های تاکنونی و روش های تاکوری در غرب رو ما باید نشون بدن. من فکر میکنم جهان نظر فنی طوریه که هر چقدر هم ابرقدرت ها ناتو ابراز وجود بکنن در سطح جهانی، هنوز یه گروه 20 نفره میتونه این فجایع به وجود بیاره. نمیگم نه گروه 20 نفره بودن، ولی هنوز تکنولوژی و جنبه های فنی دنیای فعلی اجازه میده گروه های کوچیک تخریب های بزرگ به باید بیارن و هیچ دولتی نیست که بتونه در سطح جهانی با زور و ضرب جلوی تروریسم رو از در سطح نظامی بگیره. جواب تروریسم پیروزی سیاسی مردم، پیروزی وجود داشتن جوامعیه که نیروهای سیاسی آزادی خواه درش قدرت داشته باشن، مردم بتونن به سرنوشتشون حاکم بشن و انزوای جریانات تروریستی همونطور هم انزوای دولت‌های تروریستی در سطح بین‌المللی. این از این دوای پیشرو مترقی برمیاد، این از حزبایی مثل حزب ما برمیاد. جنرال آمریکایی نمیتونه جلو تروریسم غیر دولتی رو بگیره، چون خودش بخشی از این ماجرا است، خودش یه جای دیگه داره همین روش رو سر یه مردم دیگه پیاده میکنه.
توی فلسطین تظاهرات صورت گرفته، توی نابلس تظاهرات بوده در دفاع از این شیرینی پخش کردن، اینو فکر می‌کنی چه شکلی باید بهش نگاه کرد؟
اینم عین همونه، یه عده تحریک شده، یه عده آدم متعصب تحریک شده، هر کسی هم توجیه میکنه که غم و درد و رنجی برش رفته، به بهانه ظلمی که برش شده انسان‌ها برشون شده، انسان‌ها به خودشون اجازه میدن ضد بشری عمل کنن. این از نظر ما هیچ وقت قابل قبول نیست. نه آمریکا میتونه این واقعه رو مبنای تعرض بکنه به مردم غیر نظامی دنیا، نه اون جریان اسلامی باید اجازه داشته باشه مردم رو تحریک بکنه به جرم، به بهانه ظلمی که بر مردم فلسطین رفته یه همچین جنایاتی رو بخواد توجیه بکنه. اینو نباید اجازه داد، باید افشا کرد. مردمی که تو فلسطین پایکوبی میکنن که نمیدونم ابعادشون دقیقا چقدر، چون فکر میکنم موضعی و کوچیک بوده این رویداد، اینا خب معلومه خط گرفتن از گروه های مرتجع اسلامی که برای جون آدمی زاد خوشیتن ارزشی قائل نیستن.
دولت آمریکا اعلام کرده که نه تنها خود تروریست ها، بلکه کشورهای طرفدار تروریسم رو مورد حمله قرار خواهد داد. فکر میکنین که آغاز یه جنگه؟
جنگ باید دو طرف داشته باشه. اگه آمریکا به افغانستان حمله کنه، که افغانستان متقابلا نمیتونه به آمریکا حمله کنه، دانشه آغاز یه روش به اصطلاح شهربانی چی گرایانه است که همیشه آمریکا داشته، داروغه شدن مجدد و عواقب این سیاست همین است که داریم میبینیم. به نظر من رفتن یه حلقه بالاتر تو این مسابقه تروریستی دولتی غیر دولتی است که الان در جهان حاکمه. ما همینو میخوایم مردم جلوی این سیاست ها بیستن. دنیا باید به سمت اوغلایی تر شدن و انسانی تر عمل کردن به چرخه. بیش از حد دنیا اختیارش دست دیکتاتورها، نظامی چیها، تروریست هست. باید این از دست اینا در آورد. مردم باید حکم برونن، انسانیت باید حکم برونه و احزاب سیاسی به نظر من به خصوص در کشورهای مثل ایران و کشور خاورمیانه نقش دارن تو این که این دایره باطله تروریسم دولتی و غیر دولتی رو بشکنن و یه بُعد جدیدی رو برای مبارزه باز بکنن و این نیرویی که کسایی که تغییر میخوان، کسایی که نمیخوان تو چارچوب انقلاب و استثمارآمیز رابطه امروزی بمونن، نرن دنبال گروهایی که این فلسفه وجودشونه. به نظر من رفتار سیاسی آمریکا و ناتو با رفتار سیاسی جناح مقابلش فرقی نداره. یکی دولت، یکی دولت نیست، تنها فرقش اینه. از این ما باید کل این پدیده رو نپذیریم. به نظر من جنگی در کار نخواهد بود، بلکه یه حلقه جدید ابراز قدرت آمریکا رو خواهیم دید تا بعد در میان مدت ببینیم چی میشه. جنگی بین دو کشور فکر نمی‌کنم بتونه به خاطر این مسئله در جریان باشه، چون طرف دوم این جنگ کیه؟ این سوال که افغانستان نمیتونه طرف دوم جنگی باشه با آمریکا. احتمال قوی اگه حمله‌ای بشه، یه حمله تنبیهی برای اینکه جلو بن لادن رو بگیرن یا حتی تعویضش بدن، ولی افغانستان بعید میدونم حال شرایطی پیش بیاد که آمریکا و افغانستان در حال جنگ باشن.
منصور اکبر با تشکر از شما.
خواهش میکنم.
خودم رخوشم چه باید من میخوام مثل تو باشم، چه باید کرد زندگی رو بشناسم، چه باید کرد، چه باید کرد، چه باید کرد، چه باید دید، چه باید گفت. من میخوام مثل تو دنیا رو ببینم، ببینم از یه قطره دل دریا رو ببینم، ببینم. من هنوز یه بچه‌ام، ساده ی ساده، همه ی دنیا زمان و من یاده، همه رفتن و به من زلی رسیدن، تنها من موندم و من موندم و جاده. چه باید کرد، چه باید کرد، چه باید دید، چه باید گفت.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به آخر برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. در این قسمت از برنامه یه خبر کارگری هست که حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر کردن، این رو براتون میخونیم. همینجا جا داره ازتون بخوایم که اخبار کارگری رو با ما در میون بذارین، برامون بفرستین و ما سعی میکنیم که اخبار کارگری رو از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش همه شنوندگان برسونیم.
اخراج کارگران ایلان جرثقیل. بنا به خبر دریافتی، طی 10 روز گذشته تا کنون بیش از 20 نفر از کارگران کارگاه صنعتی ایلان جرثقیل بنا به دستور کارفرما و به بهانه‌های واهی از کار اخراج شدند. روند اخراج و بیکارسازی کارگران تدریجی بوده و کماکان ادامه دارد. نجفی، مدیر و مالک کارگاه در جواب کارگران معترض به اخراج‌ها گفته است: به دلیل فشارها و بحران مالی فعلا به خانه‌هایتان بروید تا بعد شما را خبر کنیم. در این 10 روز مراجعات مکرر کارگران برای بازگشت به کار هیچ نتیجه‌ای نداشته است. بنا به اعلام یکی از کارگران اخراجی، به دنبال اخراج کارگران کار و فعالیت تولیدی در کارگاه تعطیل نشده و نجفی با استفاده از کارگران جدید و ارزانتر به دنبال تولید بیشتر و کسب سود هرچی بیشتر است. یکی از کارگران اخراجی که از بیماری پیوند کلیه رنج می برد می گفت: با 1000 مشکلات از شهرستان برای کار به تهران آمدم. بیش از 1 سال است در این کارگاه برای نجفی در ازای ماهی 300,000 تومان کار می کنم. با توجه به هزینه های بالای زندگی و بیماریم هیچ اندوخته و پسندازی ندارم. من و خانوادم از مسکن و حتی ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومیم. فعلا در یک انبار مخروبهی در جاده مخصوص کرج زندگی می کنیم. این روزها با اخراج از کار و بیکار شدن همون دستمزد 300,000 تومان ماهیانه را هم از دست دادم. فشارهای روحی و استرس بیماریم را به شدت تشدید نموده. تازه بدتر از همه اینها به دلیل محاصره اقتصادی داروهایی را که باید هر روز مصرف کنم بسیار نایاب شده و باید در بازار آزاد و ناصر خسرو با چندین برابر قیمت تهیه کنم. از صبح تا شب دست فروشی می کنم. راستش نه پول و نه وقتی برای تهیه داروهایم ندارم. فعلا من و خانواده‌ام برای نان شبمان محتاجیم. آیا در محاصره اقتصادی آخوندها و سران و حکومت و امثال این نجفی بیشرف در محاصره و فشار قرار می گیرند؟ یا فقط ما کارگران بیمار و گرسنه و اخراجی باید تاوان بدهیم؟ شرکت ایران جرثقیل با بیش از 20 کارگر روزمزد که فعلا از کار اخراج شده اند و دستمزدهای 300,000 تومانی و ساعت کاری 7 صبح تا 7 شب و اضافه کاری اجباری بنا به نیاز و صلاح دید کارفرما تا پاسیت شب به ایام تعطیل، تولید و مونتاژ کننده انواع لوازم جانبی جرثقیل بوده و در جاده مخصوص کرج واقع می باشد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 14 شهریور 1389، 5 سپتامبر 2010. شنوندگان عزیز، با ما تماس بگیرید و ما رو از اخبار کارگری در جریان بذارید ما رو و تا ما بتونیم این اخبار رو در اختیار عموم قرار بدیم.
اینجا با آخر برنامه‌مون میرسیم. شب و روز خوبی رو داشته باشید.
من هم شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.